ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دفتر دادستان کل اوکراین اعلام کرد تهران هنوز اسناد سرنگونی هواپیمای مسافربری را در اختیار کیف قرار نداده است. نظام پزشکی ایران از دولت روحانی خواست خرید واکسن کرونا را در اولویت قرار دهد. و اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی ونزوئلا را غیر دموکراتیک و غیر قابل اعتماد توصیف کرد. دفتر دادستان کل اوکراین اعلام کرد تهران هنوز اسناد سرنگونی هواپیمای مسافربری را در اختیار کیف قرار نداده است. مقام‌های مسئول تحقیق درباره هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران هنوز مدارک و اسنادی را که جمهوری اسلامی وعده آن را داده بود از تهران دریافت نکردند. به گزارش اینترفاکس، به نقل از دفتر دادستان کل اوکراین، به رغم گذشت یک ماه و نیم از آخرین ملاقات هیئت‌های دو کشور، هنوز هیچ اقدامی از سوی ایران صورت نگرفته تا دور جدید مذاکرات صورت پذیرد. نزدیک به یک ماه دیگر، سالگرد سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین با 167 مسافر و 9 خدمه پروازی در آسمان ایران پس از بلند شدن از فرودگاه بین‌المللی تهران است. مقام‌های اوکراینی می‌گویند باید هر چه زودتر نتایج تحقیقات پیرامون این حادثه و نحوه پرداخت غرامت از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی روشن شود. عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری خواستار در اولویت قرار گرفتن ثبت سفارش و خرید واکسن ضد کرونا شد. عباس آقازاده در این نامه که روز دوشنبه منتشر شد با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون ضد کرونا برای برون رفت از بحران کنونی اعلام کرد تولید این واکسن توسط مؤسسات ایرانی به مدت زمانی نیاز دارد که این مدت موجب عقب ماندن ایران در مقابله با ویروس کرونا می شود. رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی تاکید کرد که برای نجات زندگی میلیون ها ایرانی نمیتوان بر رقابت های فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک پای فشرد. او بدون ذکر نام کشور خاصی بر درایت در انتخاب مبدا خرید واکسن کرونا تاکید کرد. این مقام پزشکی همچنین خواستار پیشبینی هزینه خرید واکسن در بودجه سال آینده کشور شد. اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی ونزوئلا را غیر دموکراتیک و نحوه برگزاری آن را غیر قابل اعتماد توصیف کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای به نمایندگی از 27 کشور عضو اتحادیه اعلام کرد که این انتخابات نتوانسته با حداقل معیارهای بین المللی همخوانی داشته باشد. بر اساس نتایج اعلام شده، ائتلاف رهبری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا توانسته با اکثریت آرا پیروز انتخابات پارلمانی کشور شود. در بیانیه جوزف بورل آمده رد صلاحیت و تعقیب قضایی مخالفان باعث می شود که اتحادیه اروپا نتواند انتخابات ونزوئلا را روندی شفاف، قابل اعتماد و دربرگیرنده همه گروه ها ارزیابی کند. اکثریت گروه های مخالف حکومت انتخابات ونزوئلا را تحریم کرده بودند. بدین ترتیب ائتلاف حکومتی توانست بیش از 67% آرا را نصیب خود کند. و فرانسه، آلمان و بریتانیا روز دوشنبه از قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید و همچنین مصوبه مجلس برای توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عمیقا ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این اقدامات راه بازگشت دیپلماسی را به خطر می‌اندازد. این سه کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند این اقدامات در تضاد با برجام است و اگر ایران خواهان حفظ مسیر دیپلماسی است نباید این گام‌ها را بردارد. ایران اخیراً به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که قصد دارد 3 آبشار جدید از سانتریفیوژهای پیشرفته IR2M در تأسیسات هسته‌ای نتنز نصب کند. همچنین مصوبه اخیر مجلس دولت حسن روحانی را موظف می‌کند در صورت عدم رفع تحریم‌ها تا 2 ماه دیگر اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند، غنی‌سازی 20% را عملیاتی کند و استفاده از سانتریفیوژهای نسل 6 و 8 را در دستور کار خود قرار دهد. ایران اعلام کرده سرگرم تحقیق بر روی واکسن کرونا است و احتمالاً تابستان سال آینده این واکسن را به تولید خواهد رساند. از سوی دیگر این در حالی است که برخی کشورها از جمله بریتانیا و آلمان اعلام کردند که به زودی تزریق این واکسن را برای مردم خود شروع خواهند کرد. بیشتر در گفتگو با حسن نایب‌پاشم، پزشک ساکن اتریش، از او پرسیدم آیا جمهوری اسلامی نسبت به خرید واکسن آمریکایی آلمانی اقدام خواهد کرد یا خیر؟
به نظر میرسه که اقداماتی در این جهت داره انجام میشه، ولی این اقدامات کافی نیست و تا کنون جمهوری اسلامی در تهیه واکسن تعلل کرده. کشورهایی هستن که حتی بیش از نیاز کشورشون مثل کانادا این واکسن ها رو پیش خرید کردن، ولی که جمهوری اسلامی تا کنون این کارو نکرده. و در ارتباط با واکسنی که از طریق سازمان بهداشت جهانی در اختیار قرار میگیره، یعنی به نام در واقع از طریق کوواکس، یعنی میدونید که تقریبا عمده کشور 90% کشورهای جهان در یک مجموعه به نام که از سازمان بهداشت جهانی مربوط هست در ارتباط هستند و سعی میکنن که واکسن رو از اون طریق بگیرن، در این مورد هم حتی که باید راحت ترین طریقه وصول دارو باشه با مشکل برخورد کردن به خاطر مسئله تحریم ها، برای اینکه راهی رو از که از طریق کره جنوبی میخواستن این واکسن رو به ایران برسونن عملا انجام نشده و انتظار میرفته که میلیون ها دوز واکسن از این طریق وارد بشه که موفق نشدن. گفتن علاوه بر این سعی میکنن با خود شرکت ها در ارتباط باشن، مثل همین شرکت بیونتک فایزر که در اون مورد هم گفته بودن 5.5 میلیون واحد رو میخوان از اون طریق تهیه بکنن، که به نظر میرسه وقتی از طریق کوواکس نتونستن از این طریق با مشکل بیشتری مواجه بشن، چون خیلی مستقیمتر باید این تبادل ارز انجام بشه. و بعد از اون گفتن که برای شاید 10 میلیون نفر واکسن دیگه رو تهیه کنن که به نظر میرسه که واکسن چینی یا روسی هست، که اون هم به هر حال حالا ممکنه که از این نظر مشکلی نداشته باشه، ولی که این واکسن ها هنوز در سطح جهان امیدی بهشون نیست، هنوز ثابت نشده که میتونن مؤثر باشن و مفید باشن. و راه چهارمی که در نظر دارن اینه که در ایران واکسن رو تولید بکنن، که خب هنوز مرحله پیشا بالینی هست و تازه میخوان وارد مرحله یک بالینی بشن در مورد یکی از این واکسن ها، و خب تا بخواد این به ثمر برسه ماها طول میکشه و ما مواجه هستیم با زمستان بسیار سختی در تمام دنیا، از جمله ایران در نیمکره شمالی که 90% مردم دنیا در این مناطق زندگی میکنن و 90% زندگیشون در محیط سربسته هست. بنابراین بسیار خطرناک هستش در این دوران پیش رو بدون واکسن یک کشور باشه، و به نظر میرسه که کشور ما از این نظر دشواری داره. بعضی از عزیزان پزشکان در مثلا کشور کانادا تلاش میکنن از اونجایی که میزان واکسن تهیه شده در این کشور بیش از حد نیازشه که بتوانن یه مقدار از اون واکسن کانادایی رو از کانادا منتقل کنن، که حالا اون هم به ثمر برسه یا ثمر نرسه هنوز اطلاعی نداریم ازش.
با توجه به جهانی بودن کرونا و اینکه بریتانیا از فردا سه‌شنبه قرار هستش تزریق این واکسن رو شروع کنه، آلمان همینطور از اوایل سال میلادی 2021، واقعا فکر میکنید که این کشورها میتونن مسئولیت پیدا کنن با توجه به همه‌گیری این کرونا؟
نه به هیچ وجه. به هر حال واکسن که الان داریم صحبت میکنیم یک ابزار اضافه هست در کنار ابزارهای دیگه مثل ماسک، فاصله گیری فیزیکی و شستن مداوم دست ها، پرهیز از محیط های دربسته. در کنار اینها واکسن میتونه کمک بکنه، ولی که ریشه کن کردن بیماری موقعی هستش که در تمام دنیا این بیماری ریشه کن بشه. و الان صحبت میشه از یک ناسیونالیسم بهداشتی که فوق العاده خطرناکه، که بعضی کشورها فقط به مصالح خودشون و مسائل خودشون فکر بکنن و فکر نکنن که باید این موضوع در تمام جهان ریشه کن بشه. به هر حال در این رابطه راه بسیار درازی در پیش هست و امیدواریم که جهان به این برسه که تمام تضادهای دیگر رو کاهش بده در سطح جهانی و با کرونا که دشمن همه هست مبارزه خیلی جدی‌تری صورت بگیره.
توضیحات حسن نایب‌پاشم، پزشک ساکن اتریش را میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بارش‌های شدید چند روز گذشته در ایران که بنابر گزارش‌ها موجب جاری شدن سیل در بیش از 7 استان ایران شده، تاکنون دست کم جان 7 نفر را گرفته. با اینکه مقامات جمهوری اسلامی گفتند که در حال رسیدگی به وضعیت سیل زدگان هستند، اما گزارش‌ها حکایت از نارضایتی مردم از روند رسیدگی به وضعیتشان را دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهگام.
اعتبار سیل و آب گرفتگی در استان‌های جنوب و عمدتاً جنوب غربی ایران. وضعیتی نگران کننده که چند روزی است ادامه دارد و چندین کشته بر جای گذاشته، اما با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی ایران هر لحظه ممکن است افراد بیشتری را در استان‌های دیگر گرفتار کند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته که سیل و آب گرفتگی استان‌های اصفهان، بوشهر، تهران، فارس، هرمزگان و یزد را درگیر کرده، اما اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور استان کرمان را نیز جزو استان‌های سیل زده اعلام کرده است. آقای نجار گفته که تاکنون مرگ دست کم 7 نفر بر اثر وقوع سیل تایید شده.
ما در این سیلاب در استان بوشهر 2 نفر جان باخته داشتیم و در استان هرمزگان هم 2 ماشین به سیلاب زدن و اونا متاسفانه 5 نفر، 1 کودک، 2 زن، 2 مرد جان خودشون را از دست دادن.
به دنبال بارندگی های روزهای گذشته بیشتر مناطق اهواز دچار آب گرفتگی شد، به طوری که بنابر گزارش ها مردم اهواز در مواردی از ترس ناچار به پشت بام های خود پناه بردند. در این حال در برخی از شهرهای استان خوزستان مناطق مسکونی به زیر آب رفت و در نقاطی نیز فاضلاب به داخل خانه ها آمد. گزارش ها از استان فارس هم حاکی است. با شدت گرفتن بارش باران برخی معابر در نقاط مختلف این استان از جمله شیراز دچار آب گرفتگی شده. علاوه بر آب گرفتگی، جاری شدن سیل در برخی شهرها از جمله شیراز، کازرون، ممسنی و فیروزآباد هم گزارش شده است. گزارش‌های اولیه از حجم بالای خسارت و آسیب دیدن 8000 واحد مسکونی حکایت دارد. بیشترین خسارت‌های اعلام شده در استان‌های فارس و بوشهر گزارش شده. سیل گسترده در استان‌های فارس و بوشهر موجب مسدود شدن جاده‌ها و حتی قطع برق هم شده است. در همین حال به دلیل بارندگی‌های صبح دوشنبه 17 آذر معابر شهرستان میناب در استان هرمزگان نیز دچار آب گرفتگی شده است. هرچند بنابر برخی گزارش‌ها نیروهای امدادی مشغول امداد رسانی‌اند، اما گزارش‌های دیگری نیز منتشر شده که نشان می‌دهد با گذشته چند روز از بارش‌های سیلاسا هنوز در مناطقی از شهرها آب گرفتگی وجود دارد. شرایطی که موجب شد برخی از سیل زدگان در استان خوزستان روز شنبه مقابل دادگستری و شهرداری بندر امام خمینی جمع شوند و با سر دادن شعارهایی علیه مسئولان به این وضعیت اعتراض کنند.
تو میگی من مسئول نیستم؟ اگر تو مسئول نیستی بذار شهردار بیاد. شهردار بیاد. این خونه، این خونه همشون نجسه، همش نجس شده. ما یعنی دیگه مسلمون نیستیم.
یک روز پس از این تجمع اعتراضی، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه با صدور دستوری ویژه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد تا برای بررسی ابعاد موضوع شخصاً به خوزستان سفر کند و او نیز صبح روز دوشنبه به خوزستان سفر کرد. در همین حال شهردار بندر امام خمینی خوزستان نیز از سمتش برکنار شد. وقوع سیل در استان‌های جنوبی تجربه جدیدی نیست. در سال گذشته هم سیل استان‌های جنوب و غرب ایران را درگیر کرد و خسارت‌های جانی و مالی در 25 استان را به دنبال داشت. اما با وجود چنین وقایعی، حالا و در جریان سیل اخیر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته باید علت آب گرفتگی در خوزستان بررسی شود. خوزستان سال هاست که با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. وجود ریزگردها، صنایع آلاینده و وقوع سیل تنها بخشی از این مشکلات است. علت آب گرفتگی‌ها و در نتیجه بالا آمدن پساب‌های شهری و نداشتن سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی، فقدان سیستم پیشرفته فاضلاب شهری و مسطح بودن شهرهای خوزستان است که با اعتراض ساکنان این استان هم مواجه شده. به گفته مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس ایران، برای ساماندهی شبکه فاضلاب اهواز 6000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. حالا هواشناسی باز هم در برخی استان‌ها درباره بارش شدید و وقوع سیل هشدار داده. بر این اساس، سامانه بارشی که از روزهای گذشته در مناطقی از جنوب به ویژه جنوب غرب فعال شده بود، حالا گستره فعالیت خود را به مناطق مرکزی از جمله قزوین، تهران و البرز توسعه خواهد داد.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.